بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. کتابی که ما در محضرش هستیم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، که خب مربوطه به جلسات سخنرانی رهبر معظم انقلاب در ماه رمضان سال 1353 شمسی، بیش از 40 سال پیش. و این کتاب یک کلیاتی است از معارف قرآنی در مورد ایمان، در مورد ولایت، در مورد نبوت، توحید. این مباحث اصلی که جنبه های عقیدتی داره تو این کتاب مطرح شد. خب حالا این جلسه ما جلسه ایست بعد از مدت‌های طولانی بیش از 4 ماه وقفه و تعطیلی، که حالا عزیزانی که الان تشریف دارن جلسات قبل رو تشریف نداشتن و جلسات دوستانی که جلسات قبل حضور داشتن الان حضور ندارن، لذا ما یک دوباره معرفی باید در مورد کتاب داشته باش. خب این کتاب چکیده مبانی نظری رهبر معظم انقلاب و اون در واقع نظام فکری که از ایشون دنبالش هستیم رو تو این کتاب میشه پیدا بکنیم و با این کتاب بهش برسیم. عمده مباحث ایشون ناظر به اینه که معارف قرآنی اگر بخواد واقع بشه در خارج، در بیرون و جلوه پیدا بکنه، این باید چه حالتی پیدا کنه، چه قالبی پیدا کنه. مباحث نظری از کنج مسجد رو ایشون میخواد بیاره به سطح جامعه برسونه. ما یه وقت یه تقوا میگیم، یه ایمان میگیم، این فقط کنج مسجد جا داره. تقوایی که ما میگیم جایی که بروز پیدا میکنه تو مسجد، کنج مسجد، شب قدر، موقع قرآن به سر. این تعریف ما از تقواست، یعنی تقوای ما اون وقت فقط بروز داره، بروز دیگه ای نداره. ولی چیزی که ایشون دنبالشن در این کتاب اینه که تقوا رو به عرصه‌های مختلف بخوان وارد بکنن و جامعه رو باهاش بسازن، با این مفاهیم. خب شما میبینید هنوز که هنوزه این تعابیر از دهنشون نمیفته. تو همین سخنرانی‌های اخیرشون مثلا در مورد برخی مسئولین فرمودن که اینها تقوا ندارن. مسئولی که همه امکانات دستش بوده باید پاسخگو باشه، او میاد جست اپوزیسیون میگیره به تعبیرشون و طلبکاره. خب این به چی برمیگره؟ به این که تقوا نداره. یعنی همون مباحثی که ایشون تو این کتاب مطرح کردن، که خودشون هم فهمیدن که توی مقدمه کتاب هم هست، که ما اگه میخوایم یه تشکیلاتی بسازیم و جامعه رو بسازیم و اگه کادر بخوایم داشته باشیم برای این نظام و این انقلاب، این مباحث رو لازم داریم، این مفاهیم رو باید به خورد اینها بدیم. انسان در تراز انقلاب اسلامی یک عنصری که بخواد عنصر موفق و مفیدی باشه در سطح جامعه، در سطح فضای جمهوری اسلامی، عنصری است که این مفاهیم و این معارف رو باید بشناسه، بلد باشه. این حرفی است که ما در مورد این کتاب داریم. و نظام فکری رهبر معظم انقلاب، یکی از دوستان ما که خب مفصل کار کرده سالیان سال روی مبانی نظری رهبر معظم انقلاب، یه آماری به من داد، آقای دکتر علی جعفری که حتماشون رو میشناسید. ایشون آمار، حالا من دقیق خاطرم نیست، گفتش که ما جمع‌آوری کردیم به صفحه آوردیم سخنرانی رهبر معظم انقلاب رو، نمیدونم 180,000 صفحه چقدر سخنرانی از ایشون، حالا من دقیق یادم 18,000 صفحه یادم نیست، گفت ما حساب کردیم دیدیم در تاریخ نه اسلام، در تاریخ دنیا از هیچ شخصیتی به این میزان سخنرانی مکتوب و در واقع مطلب ارائه شده نداره. یعنی حتی حالا اینش دیگه بحث تشبیه نیست، تشبیه غلطی است، اینجا اصلا ربطی نداره، ولی ما مثلا از خود اهل بیت هم این مقدار، شما بهارالانوارتون 110 جلد، ولی این مقداری که از رهبر معظم انقلاب سخنرانی هایشون و باعث مختلفشون آثار خودشون اینها جمع‌آوری شده بیش از این حرف هست. و هیچ کس روی کره زمین، به تعبیر این دوست ما، روی کره زمین در طول تاریخ کسی که در مقام بیان باشه و اینقدر حرف زده باشه، و حرف هم عمدتاً نوعه، یعنی شما یا پیدا نمی کنید یا خیلی کم حرفی که تکراری باشه، یعنی حرفی باشه که همینو دقیقا مثلا 20 سال پیش با همین محتوا، همین بیان، با همین قالب و فرم و با همین نگاه ایشون مطرح کرد، الان هم داره همونو میگه. نه قشنگ اگر دوباره داره به موضوع پرداخته میشه از یک زاویه دیگری است، با یک نگاه دیگه. خب حالا شخصیتی که درس خارج داره، یه استاد در بالاترین سطح در حوزه علمی است و مسئولیت داره در بالاترین سطح، یک خطیبه، یک مفسره، یک فقیهه، یک فیلسوفه، یک جامعه شناسه، یک هنرشناسه، هفته ای تقریبا 10 فیلم سینماییشون میبینه، یک ورزشکاره، یک موسیقیدانه، با انواع اقسام ورزش ها آشناس و ورزش متخصصه، در موسیقی صاحب نظره، در هنر، هنرهای مختلف صاحب نظره و در مقام بیان هم هست. یعنی گاهی شما یه همچین شخصیتی دارید ولی فرصت و تریبونی در اختیار اون نیست که بخواد نظر بده، ایشون نه، تریبون هم در اختیارشه و دائما در حال پمپاژ فکر و تغذیه فکریست به جامعه. این یک عطیه بی نظیره در طول تاریخ رهبر معظم انقلاب که ما قدر ایشون رو نمیدونیم، واقعا قدر ایشون رو نمیدونیم. به تبریک از آقایون، آدمی که روی دامنه کوهه عظمت کوه را نمیفهمه، اونی که توی بیابونه و در رس او میفهمه این کوه چه عظمتی داره. ما نه حضرت امام رو عظمتش رو شناختیم و فهمیدیم و نه رهبر معظم انقلاب رو. یعنی من قطع دارم اگر ما مثلا در قرن 9 هجری میگفتیم در آینده یک شخصیتی میاد که این شکلیست، این ویژگی ها رو داره، توان اجرایی و توان مدیریتی و اوصاف باطنی و از شجاعت و حکمت و درایت و تا علم او، تا معارفی که از کانال او تغذیه میشه، من احساسم اینه که هیچ کس باور نمیکنه در قرن 9 هجری اگر ما بشارت میدادیم به همچین شخصیتی، کسی باورش نمیومد که میشه یه همچین شخصیتی بیاد. خود رهبر معظم انقلاب دمده هست ما میفهموندن که ما اگر دیگرانی میگفتن یه شخصیتی مثل شما میاد باور نمیکردیم تا اینکه خود شما رو دیدیم. خب امام شوخی نبود، امام همان علامه حلی بود، همان شیخ انصاری بود، همان سید بحرالعلوم بود، خب همون عرفان و همون فقه و تو همون سطح. امام نه فقهش چیزی از شیخ انصاری کم داره، نه عرفانش چیزی از سید ابن طاووس کم داره. خب ما سید ابن طاووس رو چطور با عظمت یاد میکنیم؟ آیندگانی خواهند آمد در 10 قرن آینده از امام با همون تعابیری که ما در مورد سید ابن طاووس یاد میکنیم یاد میکنن و آداب و صلوات او رو همون معامله باش میکنن که با اسرار و صلوات مرحوم جواد آقای ملکی دارن. کم نداره امام از جهت عرفانی و معنوی، از مرزا جواد آقای ملکی کم نداره. خب برند نشده در عرفان، 40 حدیث او در کتب اخلاقی بی نظیر، خودشون تصریح داره حضرت امام در مورد شرح حدیث جنود عقل و جهل، شون فهمن که این مدلی که ما کار کردیم در تاریخ سابقه نداشته در اخلاق به این نگاه، که ما نمیخواهیم دستورالعمل اخلاقی بدیم، ما میخواهیم تحول اخلاقی ایجاد کنیم. و توضیح میدن در مقدمه اون کتاب که تفاوت کارشون چی. خب این حضرت امام، من احساس میکنم حضرت آقا باز خود امام رو هم یه درجه ترقی داد، چه در مسائل عرفانی و معنوی، چه در مباحث سیاسی، چه در مباحث ساختاری و تشکیلاتی، چه در مباحث معارفی. حالا مثلا حضرت امام ورودشون در مباحث هنر و اینها، یعنی زمینش نبود مثل رهبر معظم انقلاب. دوره حضرت امام دوره‌ای نبود که خیلی با این مباحث با همان یه چالش جدی مواجه باشن. مقداری در مورد سینما و مطبوعات و رسانه و اینها مطالبی دارن، ولی شما قیاس کنید حجم مباحثی که رهبر معظم انقلاب دارن با حجم مباحثی که امام دارن، اصلا قابل قیاس نیست. امام شاید سرجم 100 صفحه در مورد اینها داشته باشه، رهبر معظم انقلاب شاید 100 جلد از ایشون مطلب شما بتونید پیدا بکنید توی مباحث مختلف در مورد رسانه و مطبوعات و فیلم و سریال و چیزهای مختلف، حتی موسیقی و هنر. خب این نعمت رو باید قدر دونست. رهبر معظم انقلاب محصول یک نظام فکری است که این نظام فکری یک عقبه‌ای داره. این عقبه رو در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی میشه یافت، ردپای این که چی ایشون رو ساخته. فونداسیون شخصیتی رهبر معظم انقلاب چیست؟ پیریزی کجا صورت گرفته؟ این اگه دنبالش میگردید با این کتاب میتونید بهش برسید. و از ویژگی های ممتاز این کتاب اینه که تک تک مفاهیم مهم و پربسامد قرآنی و الهی داره تو این کتاب تعریف میشه، مفاهیم کلیدی. یعنی شما یک طور انگار دارید آشنایی واژگانی پیدا میکنید با معارف قرآن. شما با مفهوم توبه آشنا میشید، با مفهوم ایمان آشنا میشید، با مفهوم تقوا آشنا میشید، با مفهوم رحمت آشنا میشید. فقط تو این درس اول چیزی حدودش 10-15 واژه است که ایشون اصرار داره که یک تعریف جدیدی با قرآن، با ادبیات قرآن و معارف قرآن ارائه کنه، که این تعریف هم اتفاقا مقفوله. یعنی ما بد فهمیدیم، یعنی در واقع در نظر ایشون آسیب شناسی فرهنگی که میکنه رهبر معظم انقلاب سال 36 چند بود سال 53 ببخشید سال 53 آسیب شناسی ایشون در حوزه فرهنگ و فرهنگ عمومی اینه که مردم این واژه ها رو غلط فهمیدن، مردم توکل رو غلط فهمیدن. البته قریبه به این رو شهید مطهری هم دارن تو همون سالها، احیای تفکر اسلامی شهید مطهری تو همین فضاست. ایشون میگه مردم زهد رو غلط فهمیدن، توکل رو غلط فهمیدن و یه سری واژه ها رو شروع میکنن ایشون باز تولید کردن. خب رهبر معظم انقلاب از این جهت اثر ایشون خیلی ویژه‌تر نسبت به آثار شهید مطهری، چون ایشون تمحض روی این موضوع داره و بالخصوص داره روی سری مفاهیم کار میکنه. و خب نوع گویش ایشون هم نوع گویش خاصی است و تکیهش به قرآن. خب البته ما قبلا اینو عرض کردیم، رهبر معظم انقلاب واقعا از جهت فکری عدل شهید مطهری است. بعد از شهید مطهری وقتی به امام عرض میکنن که آقا شما کسی رو به ما معرفی کن که جای آقای مطهری رو پر کنه در دانشگاه، امام میفهمه که همین اسدعلی آقا، برید خدمت ایشون و به ایشون بگید من خواستم، درخواست من اینه که شما بیا جای آقای مطهری رو پر کن. خب شوخی نیست، شهید مطهری چند سال تو دانشگاه بوده، کدوم دانشگاه ها بوده، چه درسایی میداده، شاگرد کیا بوده؟ شهید مطهری شاگرد علامه بوده، شاگرد امام بوده، در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تو اون وقتی که هیچ روحانی تو اون فضا ظهور و بروزی نداشته، بلکه اصلا اگر وارد میشد موج رو پس میزده، او برند میشه تو اون فضا شهید مطهری. بعد ایشون اسدعلی آقایی داره میاد که سخنران مسجد کرامت مشهد بوده، مسجد امام مشتبه مشهد بوده، حضرت آقا که حضور آنچنانی مثل شهید مطهری تو دانشگاه نداشتن، استاد فلسفه دانشگاه که نبوده. با چه اختلاف سنی؟ تقریبا 20 سال اختلاف سنی. شوخی نیست، اینا خیلی مهمه، باید با دقت ما خودمون تو اون فضا تصور کنیم. خیلی نکته مهمی است. معلوم میشه که در نگاه امام اون مطهری که پاره تن امام است و آثار ایشون 100% و بدون استثناء مفید است و امام به دخترشون میفهمن که من به تو توصیه میکنم که همه آثار های مطهری رو بخونی، جایگزین او که نه، جایگزین خودشون اسدعلی خواست. حالا جایگزین مطهری که با 20 سال اختلاف سنی بماند، با امام چقدر اختلاف سنی داره حضرت آقا؟ بیش از 30 سال. جایگزین خودشون هم اسدعلی آقا رو میدونن. یعنی اون مقامات گوناگون، اون جامعیت بی نظیر در نگاه امام در یک نفر تبلور داره، اونم اسدعلی آقایی است که در 49 سالگی رهبر میشه. 49 سالگی رهبر میشه. الان بعضی مسئولین ما مثلا آقای جلیلی و اینها، اینا بیش از 50 سال سنشونه. مسئولین ما آقای قالیباف و اینا مثلا حدودش 60 سالشونه. آقای رئیسی و اینها 50 خورده ای سالشونه. رهبر معظم انقلاب 49 سالشون. آیه جلی هم نمیدونم، شک دارم هلوش 50 باید باشن قاعدت سن. یعنی شما تو این تراز هی قیاس بکنید سن یک مسئول الان جامعه اسلامی که 40 سالمون تو این فضا روش کردیم، یه فرد 49 ساله خیلی چیزی خاصی به چشم نمیاد ازش. حتی در حد ریاست جمهوریش هم شاید بگیم بچه هست، کم سن و سال. بعد کسی با این سن و سال رهبر میشه، اونم رهبر بعد از امام، اونم تو اون دوره پرتلاطم بعد از جنگ، اونم تو اون شرایطی که بالاخره برخی مسئولین رده اول چه نسبتی داشتن با ایشون و چه. خب اینا برمیگرده به چی؟ اون قدرت اجرایی و توان مدیریتی یک بخش مهمیش برمیگرده به اون زمینه‌های فکری آدم. خب شما میبینید تو همین دوره‌های خودمون آدمایی بودن از جهت اجرایی خیلی قوی بودن، خیلی مدیر بودن، ولی الان به چه وضعی مبتلا شدن؟ یک بخشش برمیگرده به ضعف بینشی انسان، آدم که تحلیل نداره، مبنا نداره. ما از ضعف‌های عمدمون توی فضای در واقع نیروی انسانیمون و کادرسازیمون اینه که ضعف معارفی و فکری داریم. دروس معارفی دانشگاه واقعا کفاف نمیده برای اینکه ما بخوایم یک انسانی در تراز انقلاب اسلامی بسازیم. این درس ها جای رو پر نمی کنه، نیاز رو برطرف نمی کنه. اگه ما بخوایم درس معارف بذاریم برای دانشگاه، چه کتابی اولویت داره؟ کتاب ترکلی انشه اسلام. حالا این کتاب البته خب ادبیات، ادبیات منبری است، ادبیات سخنرانی است، این باید اون عمده مطالبش جدا بشه، تدوین بشه، تبویب بشه، باب بشه و یک نظامی منسجمی از توش در بیاد. 4-5 جلد هم اشکال نداره، 4-5 جلد کوچک و مختصر، یه جلدش ایمان باشه، یه جلدش توحید باشه، یه جلدش نبوت ولایت، و اینها رو درس بدیم. ما اصل مباحث ایناست. خب تو منبرهامون ما چی میگیم؟ شما قیاس کنید منبرهای الان رو با منبر رهبر معظم انقلاب سال 53. الان شما منبری مثل ایشون پیدا نمیکنید، الانش که همه این نسل سوم و دوم منبری ها بزرگ شده جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هست. یعنی هنوز حوزه علمیه عقیم است از این که بتواند منبری در سطح منبر سال 50-52-53 رهبر معظم انقلاب بیرون بده. اینشون میدونه چقدر این انسان از زمان جلوتر که باید قرون و ادوار و دهوری بگذره تا تاریخ به او برسه. خب اینها همه شاخص هایی است برای اینکه ببینیم این کتاب چه کتاب ویژه ای است و چقدر ارزش داره. حالا ما امروز خواستیم بحث رو شروع بکنیم، ولی حالا به حسب اینکه دوستانمونم بیان برای جلسه بعد، که خب البته دیگه جلسه بعد اون جلسه آخر سالمون میشه دیگه ها،
احتمالاً دیگه میشه.
حالا این بحث که خب از قربت این مباحث دیگه با این چالش ها اینجوری مواجه میشه، بحثای جدی و خوبی که ضروری است. شیطان هم بالاخره بیکار نمیشینه برای اینکه آسیب بزنه به این مباحث. انشاءالله بتونیم از جلسه بعد وارد متن بشیم و مباحث رو با جدیت پیگیری بکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.